تلفات و اتفاقاتی که سال گذشته شاهدون بودیم و انشالله امسال شاهد کاهش این آمار باشیم.
خدمت شما هستند که ما جمعاً سال گذشته 4 نفر فوتی داشتیم که مربوط به استان تهران، کرج، اردبیل و زنجان بود. بیشترین آمار آسیب ها آسیب دست و بعد چشم و اندام فوقانی بود. 41% آسیب دیده هامون مربوط به رنج سنی 6 تا 18 سال بود و متاسفانه 30% آسیب دیدگانمون عابرین پیاده بودند و 1% آسیب دیدگانمون عوامل امدادی و خدماتی بودند.
خیلی سپاسگزارم.
متشکرم از علیرضا نوری و از شما که همچنان با ما همراهی دو کوبر میشنوید. ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری. ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری دیروز در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و امروز هم ادامه داره. درباره عناوین مذاکرات انجام شده در این اجلاس با مدیر ارتباطات و امور بین الملل کمیسیون ملی یونسکو در ایران صحبت میکنیم. آقای دکتر امیر روشن، سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر. آقای دکتر روشن، همکارانم تلاش میکنن تا این ارتباط دوباره برقرار بشه. حالا ساعت 11:32 است و ما همچنان با مجله خبری کوبه همراه شما ایم. همکارانم در حال تلاش هستند تا تماس تلفنی ما با مدیر ارتباطات و امور بین الملل کمیسیون ملی یونسکو در ایران برقرار بشه تا درباره اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری گفتگویی داشته باشه. خواهی میکنیم از شما دوستان عزیز، متاسفانه تماس تلفنی ما با کیفیت مناسب برقرار نشد. انشاءالله در فرصتهای دیگر کوبه درباره این اجلاس اطلاع رسانی خواهیم کرد. تلاش میکنیم تا در برنامه کوبه رخدادهای فرهنگی و اجتماعی که در کشور اتفاق میفته رو در کنار شما عزیزان و با تماس تلفنی با دست‌اندرکاران و مسئولان این حوزه مرور کنیم. لطفا همچنان با ما باشید. این برنامه تا ساعت 11:45 ادامه داره. سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی. دوستان عزیز، همونطور که میدونید سالی که روزهای واپسین اون رو سپری میکنیم با نام حمایت از کالای ایرانی در واقع نامگذاری شده بود از سوی رهبر معظم انقلاب که خودی که خب یکی از بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی هم هست، حمایت از کالاهای داخلی. در همین خصوص و درباره راه‌های تحقق عملی این شعار یکی از نمایندگان محترم مجلس با شما صحبت می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پور بافرانی هستم، نماینده ناین و خور و بیابانک. مقام معظم رهبری بر اساس اون تحقیقی که کارگروهی انجام میدن شعار سال را متناسب با وضعیتی که داریم پیشبینی میکنن و پیشنهاد میکنن و خب اون کارگروه پیشنهاد کردن و اون معظم رهبری اعلام میکنن سال 97 با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد. قطعا ما اگر بتونیم تولید با کیفیت داشته باشیم میتونیم بازار رو هم در اون سهم داشته باشیم و به دست بگیریم. اما این که به هر حال در طول سال 97 چقدر این شعار محقق شد، به هر حال بخشی از این موضوع مرتبط با نحوه عملکرد مسئولین دستگاه ها و بخشی از اون هم به حضور و احساس مسئولیت مردم در این حوزه. خب اگر که دقت بکنیم حتما نسبت به گذشته این متفاوت بوده و امسال ما شاهد بودیم که در موضوع حمایت و خرید از کالای ایرانی ارتقا و پیشرفت بیشتری داشتیم. البته قطعا برای اینکه بتونیم اون موضوع و شعاری که مد نظر مقام معظم رهبری بوده را بتونیم همه جانبه بهش بپردازیم حتما راه زیاد داریم و امیدواریم که انشاءالله این زمینه فراهم بشه که بتونیم این اتفاق را رقم بزنیم. ضمن اینکه حتما تحریم ها ما را در جهت حمایت از کالای ایرانی مستحکم تر میکنه و دشمن اگر فکر بکنه که با تحریم ها نقشه خودش را اجرا بکنه و ما را زمینگیر بکنه، نه، الحمدلله تحریم ها سبب میشه که ما در حوزه تولید با کیفیت بیشتر تلاش بکنیم و مردم هم در حوزه حمایت از کالای ایرانی بیشتر و بهتر از قبل در صحنه باشه.
بس که میشنوید. بعد از ظهرتون بخیر. احداث آرشیو ملی هنر در کتابخانه ملی شهر شیراز. خانم دکتر اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دیروز در نشستی ضمن تشریح کامل فعالیت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی از احداث آرشیو ملی هنر در کتابخانه ملی شهر شیراز خبر دادند. به همین دلیل با ایشون تماس تلفنی برقرار کردیم تا هم درباره فعالیت‌های گسترده سازمان اسناد مطالبی رو بشنویم و هم درباره بایگانی ملی هنر برامون بگن. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، بعد از ظهر شما بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیز و همچنین مردم شریف ایران اسلامی.
خیلی متشکرم خانم دکتر بروجردی عزیز. سازمان اسناد تا حالا ثابت کرده که فعالیت‌های گسترده فرهنگی و پژوهشی داره، در این حوزه دغدغه داره واقعا، و برای ثبت آثار هم تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی و در واقع حافظه جهانی و فعالیت‌های از این دست داشته و خب ما از این بابت خیلی خوشحالیم. لطفاً یه مختصری از فعالیت‌های این سازمان به ویژه در سالی که پشت سر گذاشتیم برامون بگید.
عرض کنم به حضورتون، البته در این فرصت اندکی که در اختیار من داره گذاشته میشه، امکان این که همه اون موارد تشریح بشه قاعدتا نخواهد بود.
بله.
اما من به روز مطالب اشاره میکنم بر مبنای دو تا راهبرد اصلی که برای سال 97 در نظر داشتیم. یکی تحول رو ایجاد کردن در وظایف و مأموریت‌هایی که به عهده سازمان بود، و دیگر اینکه اعلام رضایتمندی به اصطلاح متقاضیان و مراجعین، یا به عبارت خودمون اعضای کتابخانه ملی، که اینا وقتی بیان احساس رضایت بیشتری داشته باشن و روز به روز این میزان خدمات دهی ما به اینها توسعه پیدا بکنه. بر همین اساس ما در چند حوزه اقدامات خوبی داشتیم، از جمله اینکه در بحث دیجیتال کردن منابعمون یک تحولی رو ایجاد کردیم، هم در حوزه کتاب هم در حوزه سند، و برای اولین بار تونستیم شاخصهایی رو تعریف بکنیم.
بله.
یا به عبارتی استاندارد تدوین و نگهداری و جمع‌آوری و حفظ اسناد رو، ترقه بندی و غیره، یعنی همه اون چی که متعلق به سند.
بله.
از لحظه ای که سند شکل میگیره یا به عبارتی تولید میشه در دستگاه های دولتی، تا وقتی که این سند در آرشیو ما آرشیو میشه و نگهداری میشه، مراحلی داره که برای طی کردن اون مراحل ما استاندارد بین المللی رو باید لحاظ میکردیم، که خب این استاندارد ها هم خودمون رعایت میکنیم، همین که ابلاغ کردیم به دستگاه.
بله.
اگر آرشیوی رو میخوان اعمال بکنن در اسناد مدارکشون، باید از این استانداردها تبعیت بکنن.
بله.
در پاسخگویی به مراجعینمون هم سعی کردیم که خواسته هاشون رو هم در شیفت شب، که چون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 24 ساعت بازه.
بله.
و ما فقط 3 روز در سال به اصطلاح تعطیل هستیم.
بله.
یکی روز اول فروردین، یکی روز عاشورا و یکی هم روز 21 رمضان.
بله بله.
نما بقیه ایام باز، بنابراین ما برای خدمات دهی به مراجعین.
بله.
در طی شبانه روز سعی کردیم فضای آرام و مطمئنی رو براشون ایجاد بکنیم، از جهت امنیتی که باید براشون فراهم بشه و از جهت آرامشی که باید احساس بکنن، و همچنین از جهت تأمین منابعی که مورد نیاز محققین هست.
خانم دکتر بروجردی عزیز، منو خیلی ببخشین، همونطور که خودتون به اشاره فرمودین فعالیت های سازمان بسیار زیاد هست و زمان ما اندک، دلم میخواست که درباره احداث آرشیو ملی هنر در کتابخانه ملی شیراز هم خیلی کوتاه برامون بگید، در فرصت های بعدی ان شاء الله مفصل در خدمتتون باشیم.
ما استانمون شعبه داریم.
بله.
که یکی از اونها استان فارس.
بله.
و شهر شیراز، که شهر شیراز
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان، به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قرض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
جوینا خود سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرتی بال ست به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
الف به تست جیم، شا شده الفای گرجیم چه خدال زارزه بیرونی که خوشمزه جسین شین سبزاد تازه بردیست تا بر جا این غیف قاف قاف دا الفا همراه ماست نامیم اون وقعه از برو تو این غنیه این بیسکویت گرجیم همراه پولنشی
بیسکویت الفای فارسی گرجیم.
دوستان عزیز، شما کوبه رو شنیدید. خداحافظ.
سپاسگزارم از همکاران خوبمون و اما بشنوید دست به نخت.
دست به نخت، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق جهان هستی، عرض ادب، سلام و احترام خدمت شنوندگان برنامه دست به نقد از رادیو فرهنگ. در خدمت شما عزیزان هستیم با یک برنامه چالشی دیگه در حوزه ترجمه. امروز میخوایم به موضوع نقد ترجمه در کشورمون و وضعیت اون بپردازیم. همونطور که میدونید، نقد ترجمه یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه مطالعات ترجمه محسوب میشه و همونطور که همه شنوندگان فرهیخته رادیو میدونن، نقد باعث زایایی و پویندگی حوزه گفتمانسازی خواهد شد. اما امروز در خدمت آقای دکتر کریمی بهبهانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و یکی از پژوهشگران حوزه مطالعات ترجمه به ویژه نقد ترجمه هستیم تا بتونیم درباره نقد ترجمه از منظر کیفیت سنجی به طور خاص با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و مسائل مختلف رو در این حوزه مورد ارزیابی، نقد و چالش قرار بدیم. آقای دکتر بهبهانی، خوش آمد میگم خدمت شما، در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت شنونده های رادیو و تشکر از دعوت شما برای این برنامه و موضوع جالبی که انتخاب کردید برای صحبت کردن.
زنده باشی. آقای دکتر، برای شروع بحث من میخوام خواهش بکنم که ما رو بیشتر با مرز بین نقد ادبی و نقد ترجمه از منظر کیفیت سنجی و ارزشیابی ترجمه آشنا بکنید. همونطور که مستحضر هستید، حوزه نقد ترجمه روی نقشه هولمز که نقشه کلیدی در حوزه مطالعات ترجمه هست به صورت کلان تعریف شده. اما خب نظریه پردازان مختلفی نقد و ارزشیابی رو از هم جدا میکنن. محور بحث ما بیشتر بحث ارزشیابی هست. بد نیست که شنونده های ما یک تفاوت و تمایزی بین این دو قائل بشن با فرمایش های شما.
بله، خواهش میکنم. ابتدا در مورد این دوتا مفهوم کمی متفاوت و گاهی ترکیب شده صحبت بکنیم. به طور کلی توی حوزه ترجمه فکر میکنم کمتر از یه دهه است که این تمایز رو حداقل تو کشور خودمون ما شاهدش بودیم که منم از طرف دوستان آکادمیک مطرح شده. پیش از اون تمام آن چیزی که حتی به نام نقد ارائه شده صرفا ارزشیابی بوده. توی یک مرحله شاید تحت تاثیر نظریه‌های ترجمه که اینجا فکر می‌کنم تو بحث امروز نقش خوبی بتونن ایفا بکنن، یک تمایزی قائل شدن دنیای آکادمیک، حداقل توی ایران. خوبه اسم ببرم از سرکار خانم دکتر فرستاد از دانشگاه علوم طباطبایی که شروع کردن شاید این گفتمان جدید رو و دوستان دیگری که ادامه دادن این راه رو، تا یه خطی، یک مرزی بین این دوتا مفهوم تونسته بتونن ایجاد بکنن. خب توی این نگاه جدید نگاه نقد اصولاً به نگاهی گفته میشه به اثر ترجمه شده که نهایتاً ما رو بتونه به یک سطح بالاتری از گفتمان، مثل گفتمان سیاسی، مثل عرض کنم فرهنگی ایدئولوژیک به مفهوم کلان متصل بکنه. هر رفتاری از جانب مترجم که بتونه تعبیر بشه به یک گرایشی، به یک سمت سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک رو دنبال میکنیم تو این نوع نگاه، تا نهایتاً یک دریافتی از دلیل رفتارهای ترجمه یه مترجم به دست بیاریم. این رو تو این نگاه های جدیدی که حداقل این روزها یا تو این سالهای اخیر بیشتر بهش پرداخته شده نقد گفتیم، و هر آنچه که پرداخته به این که اثر ترجمه شده عموماً در مقایسه با متن مبدأ خودش چه سطحی از کیفیت رو داره، حالا متناسب با نوع نگاه ما یا مدلی که داریم بررسیش میکنیم رو ارزشیابی دونستیم. در نقد با نگاه جدید عموماً توجهی به خوب یا بد، درست یا غلط متن ترجمه نمیشه، یا حداقل هدف اصلی نیست درست. حتی اگر جایی ذکر بشه. پیشتر از اون دوستانی که با ترجمه سر و کار داشتن میدونن که همه اتفاق همون بود، یعنی هرچی که من یادم میاد حداقل از اون تریبون هایی که ترجمه رو در موردش صحبت میکردن، از جمله مثلا مجله مترجم که شاید از قدیمی ترین ها بوده، بخش نقد ترجمه صرفا ارزشیابی بود همیشه، در قالب مقایسه با متن مبدأ این اتفاق میافتاد. امروز من اگر اجازه بدین تو فرصتی که پیش بیاد، من دوست دارم مطرح بکنم که چجوری شاید بشه یک پله از این جلوتر رفت و نقد ترجمه رو علمی تر، اونجوری که بتونیم شاید اصلا از دنیای ادبیات اونطوری که الان اتفاق داره میفته خارج بکنیم و یه قدم به جلو حالا مطرح میکنم که چجوری مورد نظرم.
من ممنونم از شما. سوالی که مطرح میشه وقتی بحث نقد ترجمه از منظر کیفیت سنجی مطرح میشه، یکی از اون موانع پیش رو در حوزه های تحلیلی اینه که آقا ترجمه های ادبی قابل کیفیت سنجی نیستن و قابل ارزشیابی نیستن. متون خلاقه به طور کلی امکان ارزیابی کیفیت ندارن. چقدر با این نظر موافقید شما؟
اصلا موافق نیستم راست شما. خیلی
چطور میتونید ما رو بیشتر
آره بکنید؟ دلیلم برمیگرده به همین چیزی که آخر صحبتام داشتم میگفتم، و اینکه نقد از کی به بعد میتونه ما رو در دنیای ترجمه از جاهای دیگه خیلی جدا بکنه. به نظر من جواب سوال نظریه ترجمه‌ایه. ما از لحظه‌ای که شروع بکنیم نقد رو بر مبنای نظریه ترجمه‌ای که در حال حاضر این یک مجموعه‌ای از اونا رو در اختیار داریم که به ما اجازه میده به ترجمه به عنوان یک اثر هنری، یک اثر ادبی نگاه بکنیم، وجوه زیبایی شناسیشو از دریچه اون نظریه ها بررسی بکنیم و در نهایت باز هم بر اساس مبانی اون نظریه در مورد کیفیتش اظهار نظر بکنیم. ولی همه این مستلزم اینه که اول ما با حوزه نظری مطالعات ترجمه آشنا باشیم. چیزی که من دارم میبینم، چون شما صحبت از آسیب شناسی این اتفاق کردید، چیزی که من دارم میبینم اینه که دوستانی که زحمت میکشن تو مطبوعات یا گاهی جایی دیگه میشنوم که یا میخونم که دارن در مورد کیفیت سنجی صحبت میکنن، اصولا دارن همچنان اون پارادایم قدیمی میزان وفاداری به متن مبدأ و نویسنده رو مبنای این بحثشون قرار میدن، در صورتی که نظریه‌های مدرن ترجمه خیلی امکانهای فراتر از این در اختیارمون میگذارن، به شرطی که بدونیمش.
خب این خیلی بحث خوبی، اتفاقا میتونیم از همینجا وارد اون بحث بشیم. بحث مدل‌های ارزشیابی از منظر نظری. نظریه‌ها طبیعتاً در محیط آکادمیک تولید میشن و در محیط دانشگاهی تولید میشن. الان تا جایی که من میدونم در مدل بومی شده نقد ترجمه ما در کشورمون یه مدل فکر کنم خانم دکتر فرهزاد دارن و اخیراً هم یه الگویی رو آقای دکتر خانجان ارائه کردن که حالا در جاهای مختلف هم بهش پرداخته شده. واقعاً چطور ما میتونیم از نظریه‌ها کمک بگیریم برای نقد علمی در حوزه ترجمه؟
این دوتا مدلی که فرمودین از جمله مدل‌های ارزشیابی هستن که درست نهایتاً از نظریه استخراج شدن، مبناش نظریه است، اما چیزی که مد نظر من بود یکم باز با این متفاوته. مثال براتون میزنم. فرض کنید شما با یه متنی طرفید، یه متن ادبی طرفید که وجوه زیبایی شناختی قوی داره. فرض کنید با یه متن ایماژیستی طرفین که ایماژهای قوی داره و خب خیلی واضحه که به عنوان وجه شاخص اون اثر ادبی تو فرایند ترجمه توجه به ایماژ و ساخت و یا بازسازی ایماژها میتونه مرکز در واقع توجه کسی که ترجمه میکنه و کسی که اون ترجمه رو میخواد ارزیابی کنه بعدن قرار بگیره. خب ما نظریه هایی داریم تو همین حوزه که به ما میگه که ترجمه میتونه حتی از متن مبدا خودش قدم ها جلوتر بره. اگر مبنا رو مثلا نظریه مثل نظریه ازراپان اگر اونو مبنا قرار بدیم، متوجه میشیم که شما به عنوان یک مترجم مسئولیتت و دایره یا حوزه فعالیتت از خود نویسنده اولیه متن هم فراتره، به این عنوان که میتونی بر اساس نظریه متنی تولید بکنی که به لحاظ اون ویژگی زیبایی شناختی شاخص اون اثر ادبی حتی از متن اولیه جلوتر باشه و این مسئولیت سنگین رو به عهده مترجم میگذاره. خب فرض کنید مترجم هایی داشته باشیم که با این میزان شناخت حتی ورود کنن به این حوزه و بعد از اون کسانی رو داشته باشیم که با اون دیدگاه قدیمی بیان صرفا مقابله رو مبنا قرار بدن و اون موقع متوجه بشن که اینا این دوتا اصلا با هم دیگه مچ نمیشن. یا مثلا خب با مدل‌های معمول ارزش گذاری کیفیت ترجمه ها مدام هی به اونا نمره منفی میدن و در نهایت میگن این ترجمه
نابود میشه.
آره ولی اون حاصل به نظر من ناآشنایی، البته تمام اینا در صورتی که خود مترجم با آشنایی و آگاهی و بر اساس اون نظریه ها ترجمهشو انجام داده باشه دارم صحبت میکنم. اون موقع هر مثلا بررسی صرف مقابله‌ای به معنی اینکه وفاداری سنجی بشه خب فیل میشه، واضحه که مثلا به نتیجه ای نمیرسه. درست. که به نظرم میاد بیشتر یه اتفاق داره میفته این روزا.
خب این بحث بسیار خوبیه و این نشون میده که به نظر من نقش پژوهش و آموزش رو پررنگ‌تر میکنه. یعنی دانشگاه به عنوان مرکز مولد اندیشه در این حوزه، چه از منظر آموزشی چه از منظر پژوهشی، خیلی روی نقد تاثیرگذار خواهد بود. آقای دکتر به عنوان یک استاد دانشگاه که میدونم اتفاقا مقالات و پایان‌نامه های زیادی رو هم تو حوزه نقد هم داوری کردین هم راهبری کردین، وضعیت پایان‌نامه نویسی و مقاله نویسی ما در حوزه نقد چجوریه؟
متاسفم که بگم خب چیز خیلی خوشحال کننده ای نیست. یعنی فکر میکنم عمومیت هم داره، نه صرف تو این حوزه، شاید حوزه های مرتبط دیگه هم به همین ترتیب، با یه دلیل عمده. دلیل عمدش هم از نظر من اینه که متاسفانه توی حوزه هایی که نظریه های مبناییش خارج از ایران ساخته شدن، توسعه داده شدن، تدریس ما توی یک دوره طولانی منحصر به اون چارچوب ها مونده و بچه ها خیلی نمیتونن بین واقعیت جامعه خودشون و اون نظریه ها که عموما دارن یک جامعه دیگر رو با مختصات دیگه ترسیم میکنن، ارتباط بین اینا رو نمیتونن برقرار بکنن و تا موقعی که این اتفاق نیفته پایان نامه ها چیزای به درد نخوره کتابخونه ای صرفا میشن. برای اینکه مثلا شفافتر بگم، فرض کنید مجموع نظریه های ترجمه‌ای که تو این دهه‌های گذشته برای رشته مطالعات ترجمه تدریس شده عموما از کتاب‌هایی بوده که حتی یه دونه نظریه بر اساس جامعه‌ای مثل جامعه ما هم شاید توش نبوده، همه یا اروپایی یا آمریکایی بودن و شاید خیلی از مدرسین این حوزه هم شاید به این دلیل که بک‌گراندشون اصلا ترجمه نبوده صرفاً به تکرار اونها و تحمیل اونها به دانشجوشون پرداختن و دانشجو بعد از مدتی احساس میکنه مطالعات ترجمه یا پژوهش ترجمه یه چیزیست در یک کره دیگری اتفاق میفته و تو دنیای خودش، تو کشور خودش، تو جامعه خودش اصلا موضوعیت نداره اینها.
درسته
که مثلا من گاهی دیگه سخت تلاش میکنم که اونا رو هر طور شده بکشونم به همین خیابون انقلاب و کتابفروشی خودمون و مترجمای خودمون، عین بیگانه ها نگاه میکنن به این فرآیند، در صورتی که پژوهش ترجمه از لحظه شروع میشه که شما چشتو بدوزی به بازار ترجمه خودت، مترجم خودت، جامعه خودت و سعی بکنی جواب چراها رو از توی اون فضا پیدا بکنی، نه اینکه توی کتاب با یه مدل آمریکایی، یه مدل اروپایی، یه مدل چینی، یه مدل برزیلی شما بیای سعی بکنی که به زور قالب بکنی یک ترجمه انگلیسی به فارسی یا هر زبان دیگری به فارسی رو و ازش چیزی در بیاری. از دید من اون تلاشا بیهوده است.
میریم برمیگردیم خدمت شنوندگان خواهیم بود.